رادیو آزادی میشنوید. با سلام، علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در صدر گزارش ها میشنوید که مقامات آمریکایی تلاش میورزند حاکمیت دولتی در جنوب افغانستان را گسترش دهند. این مقامات آمریکایی میگویند قبل از اینکه هوا گرم شود و طالبان برای حملات تازه نیروهای خود را منسجم کنند، باید در مناطقی که از تسلط طالبان خارج ساخته شده حاکمیت دولتی را برقرار سازند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه هفتوار این ساعت پروگرام مربای مرج است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. وزیر معارف افغانستان میگوید طالبان از مخالفت با تحصیل دختران و موجودیت مکاتب آنها دست کشیدند. یک مقام آمریکایی گفته است تلاش های ملکی به خاطر حاکمیت دولت در جنوب افغانستان نتیجه خوب داده و شورشیان امروز به خانه یک پلیس زن در شمال غرب پاکستان حمله کرده و او را با 5 تن از اقاربش به قتل رساندند. مشروع خبرها. یک مقام آمریکایی میگوید تلاش‌های ملکی به خاطر حاکمیت دولت در جنوب افغانستان نتیجه خوب داده است. هنری هشنر که مسئول ملکی آمریکا در 4 ولایت نارام افغانستان است، دیروز گفت که به شمول قندهار در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی پیشرفت‌های زیاد در ولایت جنوبی کشور صورت گرفته است. با گفته او زمستان امسال تعیین کننده خواهد بود، زیرا در این زمان جنگ و عملیات نظامی کاهش می‌یابد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزیر معارف افغانستان میگوید طالبان از مخالفت با تحصیل دختران و موجودیت مکاتب آنها دست کشیدند. فاروق وردک که به لندن رفته در اجلاس گفت که پس از این طالبان با آموزش دختران در مکاتب مخالفت نمی کنند. طالبان در زمان حاکمیت خود مکاتب دخترانه را بسته بودند و پس از آن هم مکاتب دختران و پسران را به آتش می کشیدند. آصف ننگ، معین مسلکی و تکنیکی وزارت معارف افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
طالبا اکثرا اظهار کردند که مبدئیا با تعلیم دخترها و تعلیم عمومی مخالف نیستند. البته تفاوت های دیدگاه ها در بین گروه های مخالف هم وجود داره و در بین گروه های مخالف مسئله هم وجود داره.
گفته می شود که در 10 سال گذشته صدها مکتب در افغانستان بنابر دلایل امنیتی مسدود شدند. هفته گذشته رئیس معارف قندهار گفته بود تنها در 3 ولسوالی این ولایت در حدود 50,000 شاگرد از آموزش و رفتن به مکتب محروم شدند. نیروهای امنیتی پاکستان اکنون میگویند که در نتیجه اصابت هاون شلیک شده از افغانستان 5 تن در قریه وزیرستان شمالی کشته و تعداد هم زخمی شدند. مقامات همچنان گفتند گمان می‌رود این هاون‌ها که در قریه شهر میرهلی اصابت کرده از ولایت خوست پرتاب شده باشد. یک سخنگوی نیروهای آیسف در کابل گفته که آنها گزارش‌ها در این مورد را بررسی می‌کنند، اما در حال حاضر در این مورد معلومات ندارند. ایالات متحده وزیرستان شمالی را پناهگاه اصلی شورشیان می داند که درگیر نبرد با نیروهای ناتو در افغانستان هستند. پس از بیرون شدن طالبان از 2 منطقه مهم ولایت قندوز برای نخستین بار دیشب خدمات مخابراتی در برخی مناطق این ولایت فعال بودند. تقریبا 8 ماه پیش طالبان به شبکه‌های مخابراتی دستور داده بودند تا در جریان شب خدمات خود را در مناطق تحت کنترل آنها خاموش سازند. اکنون چند منطقه این ولایت از سوی نیروهای افغان بین المللی تصرف شده، اما پیش از این طالبان به خاطر جلوگیری از مبادله اطلاعات میان باشنده‌ها و دولت افغانستان به خاموش ساختن خدمات مخابراتی از طرف شب دستور داده بودند. عبدالرحمن سید خیلی، قماندان امنیه ولایت قندوز، بر رسانه ها گفته که نیروهای افغان بین المللی در منطقه گورتیپا و سایر محلات ولسوالی 4 دره با مقاومت کم از سوی طالبان روبرو شدند. به گفته آقای سید خیلی در حدود 100 تن از جنگجویان خارجی به شمول چچنی ها، پاکستانی ها و ازبک ها در این مناطق حضور داشتند که با رسیدن نیروهای مشترک از محل فرار کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید شورشیان امروز به خانه یک پلیس زن در شمال غرب آن کشور حمله کرده و او را با 5 تن از اقاربش به قتل رساندند. این حادثه در منطقه هنگوی ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. بر اساس گزارش ها شورشیان قبلن به شمشاد بیگم پلیسی که 50 سال عمر داشت چند بار هشدار داده بودند که وظیفه‌اش را ترک کند در غیر آن کشته خواهد شد. با آنکه شورشیان همواره نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار دادند، اما در این گونه حملات افسران پلیس زن کمتر هدف قرار گرفتند. پارلمان قزاقستان به اصلاحات در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایوف تا سال 2020 میلادی رأی مثبت داد. به این ترتیب نظربایوف از انتخابات سال 2012 میلادی با سادگی عبور کرده است. نورسلطان نظربایوف 70 ساله بوده که از 20 سال به این سو قزاقستان را رهبری میکند. هر دو مجلس پارلمان قزاقستان در یک اجلاس مشترک رأیگیری کرده و به اتفاق آرا تغییرات را در قانون اساسی این کشور که هدف آن آوردن اصلاحات بود تصویب کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان که کشور ثروتمند آسیای مرکزی به حساب می آید امروز گفت این همه پرسی به ابتکار مردم صورت گرفت که در نتیجه 5 میلیون امضا جمع آوری شد. این همه پرسی نشان می دهد که 55% افراد واجد شرایط رایدهی در انتخابات از این پلان حمایت کردند. ایالات متحده امریکا از این پلان انتقاد کرده و آن را یک مانع برای دموکراسی خوانده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا در ایران گزارش داده که یک واحد پلیس اینترنتی برای جلوگیری از جرایم پیشرفته ایجاد شده است. خبرگزاری با نقل از معاون پلیس ایران احمد رضا راهدان گزارش داده که گفته است در جریان شورش‌های سیاسی سال 2009 بسیاری ها از طریق اینترنت سوء استفاده کرده و بنان نیاز است تا از این گونه اقدامات جلوگیری شود. پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران اعتراض کننده ها به صورت گسترده تصاویر را از بهرمی های پلیس و خشم رژیم ایران نشر کرده بودند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین در برزیل حداقل 500 تن کشته شدند. این سیلاب‌ها از جمله بدترین حوادث طبیعی در تاریخ برزیل عنوان شده است. تعداد قربانیان در منطقه سیرانا در شمال ریو دو ژانیرو دیروز بیش از 480 نفر اعلان شده بود و احتمال می‌رود که با ادامه کار عملی نجات قربانیان بیشتر این سیلاب‌ها کشف شوند. دلما روزف رئیس جمهور جدید برزیل منطقه سیلاب زده سفر کرده و حادثه را خیلی مخرب و تکان دهنده عنوان کرده است. و خبر آخر این که پس از تعهد آذربایجان برای تدارک گاز به اتحادیه اروپا قرار است بعضی از رهبران کشورهای اروپایی امروز وارد ترکمنستان شوند. آنها میخواهند تا به اشقابات به خاطر خرید گاز ترکمنستان اطمینان بدهند. پیش از این خوز مانوئل براسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا انتقال گاز آذربایجان به اروپا را با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در باکو امضا کرده بود. بر اساس اعلامیه کمیسیون اتحادیه اروپا این نخستین تعهد کتبی آذربایجان درباره تدارکات گاز به اروپا است. اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و آذربایجان میگوید باکو گاز کافی را برای تأسیس دهلیز جنوبی که حاوی چندین پایپلاین است فراهم میکند. این دهلیز گاز بحیره کسپین را بدون اینکه از روسیه بگذرد به اروپا منتقل می‌سازد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس‌های ماست: azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود. از همکارم جاوید نعیمی ساعت 3:09 است. در جریان این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. مقامات آمریکایی در تلاش برقراری گسترش حاکمیت دولتی در جنوب افغانستان قبل از فرارسیدن فصل بهار می باشند. طالبان از مخالفت با آموزش دختران به گفته وزیر معارف دست برداشتند. حدود 130 هزار جوان امسال امتحانهای کنکور را سپری می کنند. اعتصاب دکتران در شفاخانه مرکزی جوزجان ادامه دارد. و برای بیشتر از 500 خانواده در جوزجان مواد خوراکی کمک شد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه هفتهواره این ساعت پروگرام مربای مارچس با ما باشید. سی 3:10 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. مقامات آمریکایی تلاش می‌ورزند تا حاکمیت دولتی در جنوب افغانستان را گسترش دهند. این مقامات آمریکایی می‌گویند قبل از اینکه هوا گرم شود و طالبان برای حملات تازه نیروهای خود را منسجم سازند، باید در مناطقی که از تسلط طالبان بیرون شده، حاکمیت دولتی را گسترش بدهند و اداره‌های دولتی را فعال سازند. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارشی را پخش کرده است که مقیم نائب فشرده آن را تقدیم می‌کند.
یک مقام امریکایی مسئول در امور ملکی جنوب افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر تحکیم حاکمیت دولتی در جنوب افغانستان نتیجه خوبی داده است، اما این مقام امریکایی افزود برای دوام و حفظ دستاوردها در مناطقی که از وجود طالبان تصفیه گردیدند به کار بیشتر نیاز دیده می شود. این تلاش ها در یک زمان صورت می گیرد که واشنگتن برای آغاز خروج نیروهایش از افغانستان آمادگی می گیرد. هنری هنشر مسئول امریکایی امور ملکی 4 ولایت ناامن جنوب افغانستان دیروز گفت با شمول ولایت قندهار در مناطقی که در نتیجه عملیات نیروهای افغان و بین‌المللی از تسلط طالبان خارج شده اند، پیشرفت های وسیع صورت گرفتند. هنری انشیر که از طریق ویدیو کنفرانس از افغانستان به خبرنگاران در واشنگتن معلومات می‌داد، افزود زمستان امسال تعیین کننده است، زیرا آنها در این مدت که خشونت‌ها در مناطق جنوب کاهش می‌یابد می‌توانند که در عرصه حکومتداری به پیشرفت‌های نایل آیند، و اگر جنگ در جریان سال جاری باز هم افزایش نیابد آنها می‌توانند این دستاوردها را حفظ کنند. این مقام آمریکایی در ادامه صحبتش گفت باشنده‌های ولایات جنوبی کشور شوراهای محلی را به میان آورده و با مقامات محلی چنان روابطی را ایجاد نمودند که در چند سال گذشته به دلیل تهدید از سوی طالبان نمی توانستند به وجود آورند. مقامات آمریکایی می‌خواهند پیش از ماه جولای امسال که رئیس جمهور آمریکا آن را زمان آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلان کرده است، پیشرفت سریعی داشته باشند. مقامات آمریکایی می‌گویند در زمستان امسال فعالیت‌های طالبان به طور قابل ملاحظه کاهش یافتند. آنها امیدوارند که در تابستان امسال در این فعالیت‌های طالبان نیز کاهش به عمل آید. هنری انشیر مسئول امریکایی امور ملکی 4 ولایت ناامن جنوب افغانستان افزود حتی اگر فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان افزایش هم یابد، باز هم ماهران امریکایی که مصروف امور بازسازی، ترنینگ و خدمات امدادرسانی هستند میتوانند به کار خود در این عرصه ادامه دهند. آژانس خبری رویترز از قول کارشناسان امور می نویسد که می گویند گسترش حاکمیت در افغانستان در تأمین امنیت نقش مهم را بازی می کند. تا کنون طالبان کارمندان دولتی را تهدید نموده و ادارات حکومتی را از انجام خدمات مؤثر به مردم باز داشتند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان دیگر با تحصیل دختران مخالفت نمی کنند. این موضوع را وزیر معارف افغانستان در یک کنفرانس بین المللی در لندن ابراز کرد. طالبان در زمان حکومت خود مکاتب دختران را بستند و در سالهای اخیر مانع رفتن دختران به مکتب می شدند. اسمت ساروان با آصف ننگ معین مسلکی و آموزشی وزارت معارف در این رابطه مصاحبه تهیه کرده است.
وزیر معارف افغانستان گفته که طالبان با تحصیل دختران مخالفت نمی کنند. این مسئله تا چه حد واقعیت داره؟
تا جایی که مبدئیاً به تیوری یا تفکر مخالفت یا موافقت با تعلیم ارتباط داره، طالبان اکثرا اظهار کردن که مبدئیاً با تعلیم دخترها و تعلیم عمومی مخالف نیستن. البته تفاوت‌های دیدگاه‌ها در بین گروه‌های هم وجود داره و در بین گروه‌های مخالف مسئله هم وجود داره که وقتاً فوقتاً مخالفت هم صورت گرفته، اما در مجموع روند 2.5 ساله که ما دیدیم و تجربه کردیم و تلاش هایی که در بخش بازگشایی مکاتب مسدود آغاز کردیم که بیش از 600 مکتب مسدود ما داشتیم، ما 351 مکتب دوباره بازگشایی کردیم که اکثریت از این در میان مکاتب دخترانه هم شامل است. این پیام ها به ما میرسانه که انشالله ما علی روند جاری نگاه میکنیم و مخالفت صریح و جدی در قبال عدی فعالیت و همی که حق تعلیم برای اطفال مملکت محرم استقیم حق خدا داره که خداوند برش قائل از حق تعلیمه که او عبارت از تعلیم یعنی حق خدا شناسی و دین شناسی و آینده سازی است. این همی حق مخالفت علیش وجود نداره.
آیا وزارت معارف افغانستان با طالبان به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم در زمینه گشایش مکاتب تماس دارد یا تماس برقرار نموده است؟
خطاب ما، خطاب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خطاب وزارت معارف مستقیما به تمامی مخالفین بوده که دو طالب هم شامل میشه. یعنی ما خطاب مستقیم و پیام مستقیم به طالب داریم، اما رابطه مستقیم نداریم. رابطه ما با مردم است، با بزرگان قومی است، با علما است، با شوراهای حمایت از مکاتب است. این شوراها به نوبه خود تلاش های انجام دادن که اولا مکاتب وضعیتش بهتر بسازه، مکاتب مسدوده بازگشایی کنند و مسئولیت مکاتب بیشتر بسازن. البته این با هر کسی یا هر طرفی که تهدید بوده برای مکاتب و برای نظام معارف و برای انکشاف معارف، این شوراها و این مردم با ما همکاری کرده که در این میان البته با اطراف زی دخل هم وارد گفتگو هستند، اما تا جایی که در مناطقی که البته ایجاب میکرده در سری مناطق مسئولیت مکاتب بازگشایی مکاتب و مستقیما توسط مردم و به همکاری مردم صورت گرفته. تا این ناحیه را که ما به خاطر بازگشایی مکاتب چیزی که پالیسی است تلاش بسیار صریح و قاطع را آغاز کردیم. به توفیق خداوند عزم داریم که تمامی مکاتب مسدوده بازگشایی کنیم و زمینه تعلیم برای تمامی اطفال محروم از تعلیم مهیا بسازیم.
علیرغم خوشبینی که شما ابراز می‌دارین، هر از چندگاه گزارش تخریب مکاتب میرسه، پس این کار کیست؟
فکر میکنم گروه های مختلف مسلح ما در افغانستان داریم، گروه های شریری که بر افغانستان باور نداره، به منافع مملکت ما، به ارزش های ما که در این مملکت به حیث مسلمات و ثوابت نزد مردم ارزش داره. این ارزش ها البته بر افغان ها من حیث ارزش قابل قبول است، اما حسن ما گروه هایی داریم که این گروه ها از خارج تغذیه میشن و به منافع افغانستان متحد نیستن. هر آنچی که به دستشان برسه و در تخریب منافع افغانستان از توانشان باشه او را انجام میدن. اما گروه های دیگه هم هست که مخالف سیاسی هستن، اما در پهلوی ازی با نظام معارف مخالف نیستن، چون نظام معارف یا نظام غیر سیاسی است و ما قناعت های را در طول 2 سال و 3 سال ایجاد کردیم و این قناعت ها را فراهم آوردیم که معارف یک دستگاه غیر سیاسی است. هدفش فقط تعلیم و تربیه اطفال مملکت و روحیه اسلامی و وطن دوستی و تعلیم محوری است. یعنی هدف اساسی ماست که تمامی اطفال باید از حق تعلیم و از حق یعنی نعمت خدادادی مستفید شوند. از اون لحاظ ما باور دارم کسی که مسلمان است، کسی که افغان است و ارزش های افغانی و اسلام حق میپنداره، او مخالف نظام معارف نیست. اما کسایی که افغانستان برش ارزش نداره و اسلام برش ارزش نداره، اونها هستن که انمی حقی که خدا داره از این حق اطفال محروم میسازه.
آصف ننگموین مسلکی و آموزشی وزارت معارف افغانستان بود و مسئله این که طالبان دیگر با تحصیل دختران مخالفت نمی کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اعتصاب دکتران شفاخانه مرکزی جوزجان تا هنوز ادامه دارد. شماره از مریضان میگویند چند روز می شود که دکتران برای تداوی مردم به شفاخانه نمی آیند. مزله بین سارنوالان و دکتران شفاخانه بغلان هنگامی آغاز شد که یک دکتر این شفاخانه که انگیزه مرگ کسی را که 3 سال قبل مرده بود خودکشی گفته بود به زندان رفته است. در این رابطه جزئیات بیشتر را در گزارشی از عالم رحمانیار بشنوید.
در حالی که تعداد زیادی از مریضان پشت درهای بسته شفاخانه در انتظار دکتران به سر می‌برند، ولی دکتران رفتن به داخل معاینه‌خانه‌های شفاخانه ابا می‌ورزند. شماری از پایوازان مریضان که از اطراف شهر شبرغان و ولایات همجوار جهت تداوی مریضانشان به این شفاخانه آمدند می‌گویند:
نام عبدالجبار است. ما مردم از ولایت سرپل هستیم. این مریض اینجا سنگ گرده داشت. اینجا آمدن ما مردم 3 روز شد. کار نکنه این مریض ما مردم چه رقم شود؟ مشکل ما مردم هستیم، مریض ما مردم باز چرا قلب شوی کار نکنه ای دکتر؟
مریض ما عملیات نشده، ما مریض ما افندیسی بود، همینجا آمدیم دکتر صاحبا گفتن گیره مزار ببر، ما مزار نبردیم، همینجا منتظر همیستیم که قضیه از الفصل شد و ما مریض خود عملیات کن. صد مریض حادثه ترافیکی از دیگه، از هر کس، از هر جای مریض، از سرفول میارن، از میمنه میارن، کسی در مریض امروز دکتر را صحیح نمیکنه به خاطر از اینکه یکی از دکتر صاحبا را برده بند نکردن به خاطر از این کلگی مریض اینم تو این خود ما مریض داریم افندیسی از اگر تو اینجا تو مزار میبریم و عملیات میکنیم درا خدای نخواسته کدام گف دیگه میشه.
ما اینجا یک مریض داشتیم عملیات کرده بود، کس دکترا هم اینجا صحیح نمیکنه، به غیر ما هم دیگه مریض ها اینجا زیاد از پا میدن.
اما تعدادی از دکتران که دست به اعتصاب زدن، شمارشان به 70 تن میرسد، میگویند اگر دکتر همکارشان از بند رها نشود، آنها به اعتصابشان ادامه داده حاضر به وظیفه نخواهند شد. دو تن از این دکتران به نمایندگی از دیگران گفتند که در پی پولاندوزی و فساد هیئت اعزامی لویساران والی منجر به این قضیه شده است.
دکتر جبران دکتر سرویس جراحی ساتو میجوز شده، ما به این مناسبت اعتراض کردیم اینجا و چندین بار در سران مصیبه مراجعه کردیم، اونم کدام چیز خاص بر ما نگفتن، دلیل خاص هم نگفتن، یکی موضوع را سر یکی دیگه میندازن، سر لوی سارانوال میندازن و نظر به گفتهشون تماس هم میگیرن، اونجا هم جواب نمیده و ما به این دلیل اعتراض کردیم و اعتراض خود دوام میتیم بالکل تا که دکتر صاحب تا که از توقف رهانه شد مظاهره خود خود ادامه میتیم. و
ما دکتر نجم الدین خیرزاده سفر از اکترانش ستامه جزیان میباشم.
ما این تک حدس و گمانی داریم که موضوع دکتر صاحب واسی ارتباط به بکس سر گپای خصوصی بین البینی خود سرانوالا ارتباط میگیره، اما ما نمیخوایم یک دکتر ما هم کار بکنه هم در مقابل امتیاز بسیار ضعیف شب و روز در خدمت مردم باشه، کار مسلکی صحیح نمیکنن و بگیرن را توقیف بندازن.
دکتران ادعا میکنن موضوعی که 3 سال پیش اتفاق افتیده چرا همان وقت زمان این قضیه پیگیری نشده است. آنها گفتند که اگر اظهار نظر دکتر غلط بود، گرفتاری 3 سارنوالی جوزجان برای چی هست؟ این در حالی است که مقامات سارنوالی جوزجان این مشکل را به لوی سارنوالی موکول میسازند، اما هیئت اعزامی لوی سارنوالی میگوید که آنها صلاحیت مصاحبه را در این مورد با رسانه ها ندارند.
از ادامه اعتصاب دکتران در شفاخانه جوزجان به خاطر زندانی شدن یک دکتر همکارشان گزارش را شنیدید. پنج و 22 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. حدود 130 هزار جوان امسال به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی در کنکور شرکت می کنند. پهنمال عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه با رادیو آزادی در این رابطه معلومات داده است.
قرار است که امسال از 120 تا 130 هزار تن جوانان کشور ما داوطلبان امتحان کنکور سپری بکنند که از او جمله بیشتر از 60 هزار از اینا به مؤسسات تحصیلات عالی، پوهنتون‌ها و نیمه عالی جذب خواهند شد.
نتایجشان چگونه پیش بینی شده و کدام زمان انتظار داشته باشند تا نتایج و سرنوشت کسایی که امتیاز دادن روشن شوه اعلان شوه؟
شما میفهمین که وزارت تحصیلات عالی همیشه کوشش میکنه که نتایج امتحان کنکور پیش از سال 1390 اعلان بکنه. خوشبختانه در 4 سال گذشته با سعی و تلاش هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی سیستم پیشرفته را که فعلا جابجا شده، یک سیستم مدرن هست که 90 دست کار نمیکنه، نتایج امتحان کنکور با وقت زمانش پیش از سال تحصیلی اعلان میشه.
برای من پرسش آخر جناب آقای نوربخش، میخوایم بفهمیم که شما تفاوت ها را در برگزاری یا برای کسایی که برای عنوان داوطلب تلاش میکنن از کسایی که پیدا بکنن بعد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، چه تفاوت ها را شما میبینین؟ آیا علاقمندی جوانان برای راه یافتن به پوهنتون های مؤسسات تحصیلی دولتی بیشتر شده یا کاهش پیدا کرده و تفاوت ها چگونه است نسبت در مقایسه با سال گذشته؟
شما میفهمید نکنون ما 25 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی داریم، پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی که 33 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی است که جمعا در حدود 100 هزار تن امتحان اینا در این پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی تحصیلات عالی خود را پیش میبرند. در حدود 11 هزار تن امسال از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ما فارغ شدند و می خاطر است که بیشتر از 60 هزار تن امسال در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب میشن که بیشتر از 25 هزار تن از اینا با پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور ما هستند که به این خاطر گفته میتونیم علاقمندی جوانان کشور ما برای تحصیلات عالی در افغانستان افغانستان بیشتر شده و در این راستا اونمو شفافیت، لیاقت و انتخاب خوبی را که اینا بر شمارگی میگیرن. شما میفهمین که این تعدادی که 120 تا 130 هزار تن امسال امتحان کنکور است، هم به صورت عمومی متفرقه مسلکی اختصاصی اینا انجام میتن. طبعا علاقمندی جوانان کشور ما به تحصیل بسیار زیاد است و در این راستا پلان هایی را که وزارت تحصیلات عالی به خاطر از اینکه بتوانند جوانان ما دسترسی بر تحصیلات عالی داشته باشند و کیفیت در تحصیلات عالی باشه که دو موضوعی است که در پلان استراتژیک ملی تحصیلات عالی افغانستان این انعکاس یافته و ما روی هر دوی از این تاکید بیشتر میکنیم. و همچنان چیزی را که بیشتر اهمیت داره که فردا ورکشاپ ملی تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان برگزار میشه که تمام رؤسای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان در این شرکت میکنن با متخصصین ما در ارتباط با تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان و برنامه هایی که داره. یقینا این تمامش برای جوانان کشور ما هست که ما بتانیم مسائل پیش بریم. یک نکته را نادیده نگیریم که خدمت همه جوانان کشور ما که تا بالا یک تا در خارج مرز، یعنی در طلبان کنکور عمومی متفرقه مدارس دینی مسلکی ها و خارج مرز که در سال 1389 تا کنون ثبت نام نکردن، یعنی یا فرمای خویش هر چی زودتر تا تاریخ پنجم بیارن، در غیر صورت از امتحان باز خواهد ماندن و این پروسه تکمیل میشه.
مصاحبه همکار رادیو آزادی احمد عنایش را با پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان شنیدید.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
برای بیش از 500 خانواده نیازمند در ولایت جوزجان مواد خوراکی توزیع شد. این کمک ها به سلسله کمک های زمستانی برای مردم بی‌بضاعت است. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
بر مبنای برنامه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان، روز گذشته برای 500 فامیل از باشندگان مرکز شهر شبرغان مواد غذایی کمکی توزیع گردید. انجینیر عزیز الرحمن ایماق، رئیس آمادگی مبارزه با حوادث ولایت جوزجان، گفت که این کمک ها از طریق کمک های حالت اضطرار، نهادهای کمک کننده بین المللی و افراد و اشخاص انفرادی خیرخواه صورت گرفته است.
و چیزی که در دسترس کمیته ولایتی مبارزه با حوادث بود، یک مقدار برنج بود که برای هر فامیل از اینا یک بوری برنج 50 کیلویی برشان توزیع میشه و همی افراد کسایی هستند که در زمستان سرد هم آسیب پذیرترین مردم همینا هستند.
آن عده از باشندگان شهر شبرغان که طی دو روز گذشته از کمک های عاجل کمیته مبارزه با حوادث مستفید گردیدند، از توجهات مسئولین نسبت به آنها بر تداوم همچو کمک بشری اظهار خرسندی نمودند، اما گفتند که این مقدار کمک ها به فامیل های آسیب پذیر در ماه های سرد زمستان ناچیز می باشد.
این روز آمده یک بجی برین گرفتن. خوش هستم، چرا خوش نمید؟ تشکر میکنم.
با غرب بشاراست، بیوزناست، یاسرار، کل مخلوق. خدا برکت بده. کلان های ما با دولایت های ما با کمک کنه، کمک بیاد. با ماده بشاراست، سغرا، بیوزناست.
اسم من ماما صابر. از قریه غرق همین سیلابات یا ولا شد سیلابات مثال یک درست آوارش شده، دیگه تکلیفات زیاد شده. شکر پرز خدا طرف ولایت جوزجان حسین برای ما مردم کمک شده. امروز یک بچه برین گرفتم، یک جان سپاس خانش آباد که برای ما غریبا بیچاره کمک کرد.
این در حالی است که شماری از بیجا شدگان در مرکز شهر شبرغان مدعی‌اند که زمستان امسال جان صدها فامیل بی‌بضاعت را در مرکز و اطراف این ولایت تهدید میکند، اما تا اکنون هیچ نوع کمکی از سوی دولت برای آنها صورت نگرفته است.
غلام رسول خیردار مجدور شده از ولسوالی خوشتیپه در مرغاب مجدور است. 35 متر فامیل است. یک ماه متر راسته است آمده بی جای شده گانه سرزمین جد بی جای شده است. از دست گشنگی و تشنگی و بیچارگی و غریبی اونجا غریبی پیدا نمیشد نه در اینجا در مرغاب مجدور شد.
نام اختر محمد خیردار ولد رستم خیردار میباشم از ولسوالی خوشتیپه. مثلا 4-5 ماه میش مردم یک دفعه تشنگی آمد، حالا گشنگی آمد، مردم فخر شده شهر آمده. این طور فامیل هست در ایران دیگه دولت طرف تمونجا بیچاره مثلا غریبی میکنه، رشته با می دیگه میکنه، چیز غریبی نداره. باید از دولت همکاری، دولت خود جمهوری اسلامی افغانستان میخواین که همکاری مثلا در مستحقه کمی همکاری شوه، در مردم مردم سعی کنه. مثلا 40 تا فامیل از ما آمده از دست گشنگی فخر آمده، بعد از که رشته بعد همون طور رشته بیچاره همون طور روزپنای خود تیر میکنه.
اما مسئولان ریاست مبارزه با حوادث جوزجان میگویند که آنها به منظور کمک برای سیلاب زدگان و بیجا شدگان سروی دقیق را در مرکز و ولسوالی های جوزجان انجام دادند که در آینده نزدیک از این کمک ها آنها مستفید خواهند شد. با گفته مسئولان مبارزه با حوادث، در نتیجه آبخیزی های موسمی دریای آمو در ولسوالی های قرقین و خماب نزدیک به 400 فامیل شدیداً متضرر گردیدند که لازم به کمک می باشند. این مسئولان میگویند در این زمینه کمیته ولایتی مبارزه با حوادث در نظر دارد تا برای فامیل های سیلاب زده در ولسوالی های یاد شده نیز مواد غذایی توزیع نماید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
33 دقیقه به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را دارد.
یک مقام امریکایی میگوید تلاش های ملکی به خاطر حاکمیت دولت در جنوب افغانستان نتیجه خوب داده است. هنری هشنر که مسئول ملکی امریکا در 4 ولایت نارم افغانستان از دیروز گفت که در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی به شمول قندهار در چند ولایت جنوبی افغانستان پیشرفت های صورت گرفته است. وزیر معارف افغانستان میگوید طالبان از مخالفت با تحصیل دختران و موجودیت مکتب آنها دست کشیدند. فاروق وردک که به لندن رفته در اجلاس گفت که پس از این طالبان با آموزش دختران در مکاتب مخالفت نخواهند کرد. پس از بیرون شدن طالبان از دو منطقه مهم ولایت قندوز، برای نخستین بار دیشب خدمات مخابراتی در برخی مناطق این ولایت فعال بود. تقریبا 8 ماه پیش طالبان به شبکه‌های مخابراتی دستور داده بودند تا در جریان شب خدمات خود را در مناطق تحت کنترل آنها خاموش سازند. پلیس پاکستان میگوید شورشیان امروز به خانه یک پلیس زن در شهر هنگو حمله کرده و او را با 5 تن از اقاربش به قتل رساندند. بر اساس گزارش‌ها شورشیان قبلاً به شمشاد بیگم، پلیسی که 50 سال عمر داشت، چند بار هشدار داده بودند که وظیفه‌اش را ترک کند، در غیر آن کشته خواهد شد. پارلمان قزاقستان به اصلاحات در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایوف تا سال 2020 میلادی رأی مثبت داد. به این ترتیب نظربایوف از انتخابات سال 2012 میلادی به سادگی عبور کرده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها و لغزش زمین در برزیل حداقل 500 تن کشته شدند. این سیلاب ها از جمله بدترین حوادث طبیعی در تاریخ برزیل عنوان شده است. و خبرگزاری نیمه رسمی اسنا در ایران گزارش داده که یک واحد پلیس اینترنتی برای جلوگیری از جرایم پیشرفته در آن کشور ایجاد شده است. خبرگزاری به نقل از معاون پلیس ایران گزارش داده که گفته است در جریان شورش‌های سیاسی سال 2009 بسیاری از طریق اینترنت سوء استفاده کردند، بنابراین نیاز است تا از این گونه اقدامات جلوگیری شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:32 دقیقه است. گزارش تازه فریدم هاوس، یک سازمان نظارت از حقوق بشر در امریکا زیر عنوان آزادی در جهان، میگوید رژیم های مطلق‌گرا و طرفدار استبداد در یک بخش وسیع از جهان فشار بر آزادی های سیاسی و مدنی را افزایش دادند. بر اساس این گزارش سالانه آزادی های سیاسی و مدنی در جهان برای پنجمین سال امسال به طور متواتر سیر نزولی خود را ادامه داد. باستاب این موضوع در رسانه ها را سلطان محمد سرور دنبال کرده است.
گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی افغانستان، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و بلاروس را از کشورهایی می‌شمارد که از آزادی‌های سیاسی و مدنی برخوردار نیستند. این در حالی است که کشورهای مانند پاکستان، ارمنستان، بوسنیا هرزگوینا، گرجستان، قرقیزستان و اوکراین دارای آزادی‌های نسبی محسوب می‌شوند. آرک پودینگتون و کریستوفر واکر تهیه کنندگان عمده این گزارش می گویند که آزادی های سیاسی و مدنی در یک بخش وسیع از جهان که جمهوریت های اتحاد شوروی سابق و استثنای دولت های بالتیک را در بر می گیرد، از 9 سال به این سو خط نزولی خود را طی می کند. تهیه کنندگان این گزارش می گویند که کدام تفسیر عمومی درباره کاهش آزادی ها در این منطقه وجود ندارد، اما پودینگتون رئیس بخش تحقیقات فریدم هاوس یک سلسله عوامل را ذکر می کند. یکی از این عوامل میراث اتحاد شوروی می باشد، دیگر نفوذ غیر دموکراتیک روسیه بوده و سومی قدرت اقتصادی رژیم‌ها در کشورهای دارای ثروت نفت و گاز مانند ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان می‌باشد.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade basically has gone from
کشورهای اتحاد شوروی سابق با استثنای جمهوری چک بالتیک در 10 سال گذشته اساساً از مقام نازل به نازلتر پایین آمدند. روسیه این خط نزولی را رهبری کرده پیموده است، اما آسیای میانه یکی از آن مناطق جهان است که رژیم‌های مطلق العنان و استبدادی در آن بیشتر دیده می‌شوند. ازبکستان و ترکمنستان در نازلترین مرتبه فهرست ما قرار دارند. تاجیکستان و آذربایجان هم دستاوردهای خیلی کمی دارند.
Also has very low scores as does Azerbaijan.
کریستوفر واکر یکی دیگر از تهیه کنندگان عمده این گزارش میگوید تاجیکستان که یک رژیم مستحکم استبدادی دارد سال گذشته نشانه های منفی دیگری نیز از خود نشان داد.
Tajikistan is a consolidated authoritarian regime that falls in the not free category.
تاجیکستان که یک رژیم مستحکم طرفدار تمرکز قدرت دارد و در جمله دولت‌های غیر برخوردار از آزادی قرار می‌گیرد، سال گذشته چون حکومت تلاش‌های فراخواندن محصلین علوم دینی از پاکستان، ایران و مصر را برانداخت انداخت و این تلاش‌ها متضمن فشار بر والدین محصلین بود، نقاط منفی بیشتر نزول در آزادی‌ها را ثبت کرد.
Pakistan and Egypt and this campaign reportedly involved pressure on parents.
گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی می نگارد که انتخابات مورد نزاع ماه دسامبر گذشته در بلاروس که به اعمال خشونت گرایید و کاهش عمومی آزادی ها در اوکراین دو انکشاف عمده منفی در منطقه محسوب می شوند. گزارش می گوید که روسیه، بلاروس، ایران، چین و ونزوئلا که قوی ترین دولت های طرفدار تمرکز قدرت بوده اند سال گذشته به اعتنایی بیشتر نسبت به آزادی از خود نشان دادند. آرک پودینگتون می گوید که حتی در عراق که یک نوع علایم مثبت در آن دیده شد، در چند ماه بلا تکلیفی و عدم موجودیت حکومت شاهد خشونت های محیب سیاسی بود.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند تلاش های آنها بر در زمینه برقراری صلح در افغانستان ثمر بخش بوده است و آنان در این رابطه به سفر اخیر هیئت این شورا به پاکستان اشاره کردند. اما شماری از آگاهان امور با مردم افغانستان ترکیب و روند کاری شورای عالی صلح را مورد انتقاد قرار میدهند و میگویند این شورا قادر به کشانیدن مخالفان مسلح به میز مذاکره نمی باشد. سید محمد بها گزارش مفصلی در این زمینه تهیه کرده است. به دنبال این گزارش برنامه مربای مرچ را از یاد نبرید.
هرچند انتقادهای زیاده در رابطه با ترکیب و روند کاری شورای عالی صلح افغانستان وجود دارد، اما مسئولان این شورا میگویند تلاش های آنها در راستای برقراری صلح در کشور دستاوردهایی را به همراه داشته است. با گفته این مسئولان آنها توانستند همکاری های منطقه‌ای را در این زمینه جلب کنند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان سفر اخیر یک هیئت این شورا را با پاکستان موفقیت آمیز می‌خواند. با گفته آقای ربانی یکی از دستاوردهای مهم آنها در جریان این سفر توافق روی ایجاد یک کمیته مشترک میان نماینده های دو کشور است که تلاش ها در خصوص ترغیب مخالفان مسلح و مذاکره و تحکیم صلح را در این کشور هماهنگ می‌سازد.
ما به صورت مشخص تنها چیزی را که پیشنهاد تقدیم کردیم که یک تیمی که بتانه ایره به صورت مشترک همکاری را که ما میخواییم او تیم مسائل با همدیگر بشینن گپ بزنن، ما این مطلب مطرح ساختیم و اونا پذیرفتن.
اما در عین حال شماری از آگاهان امور دخیل ساختن پاکستان را در روند آشتی ملی در افغانستان مؤثر نمی‌دانند. شکریه بارگزای عضو ولسی جرگای افغانستان میگوید شامل ساختن پاکستان در این روند در عرصه‌های مختلف و این کشور مضر تمام خواهد شد.
من شخصا به این باور هستم هر قدر ما پروسه صلح افغانستان پاکستانی بسازیم، ای از لحاظ استراتژیک، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی برای افغانستان مضر واقع میشه. ای به این معناست که ما فلسفه ای که پاکستان تا امروز میخواه یا به اصطلاح نظر ای که داره به جهان غرب که شما قضیه افغانستان رو به ما بسپارین، ما به شکل بسیار خوبش برش رسیدگی کرده میتونم، یک بار دیگه مهر تایید بهش گذاشته میشه.
از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی دیگر نقش کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه را در راستای ختم جنگ در افغانستان برجسته می‌خوانند. علی احمد جلالی وزیر سابق داخلی افغانستان می‌گوید برای موفقیت روند مصالحه در این کشور قناعت کشورهای همسایه و مخالفان مصالح دولت باید فراهم گردد که این مشکل فقط از راه مذاکره حل شده می‌تواند.
شرایطی به وجود بیاید که مخالفین دولت افغانستان به یقینه برسن که چیزی که از طریق مذاکره به دست میارن از طریق جنگ به دست آورده نمیتونن، و در همسایه های افغانستان هم به یقینه برسن که افغانستان بالاخره به ثبات میرسه و بهتر است که در ایجاد ثبات در افغانستان همکاری بکنن. مهم مسئله او ایجاد شرایط مساعد داخل افغانستان اطراف افغانستان.
اما شماره از مقام های سابق حکومت طالبان به این باورند که افغان ها و شورای عالی صلح توانایی آوردن ثبات را در افغانستان ندارند. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان کلید حل معضله افغانستان را مشروط بر توافق روی ایجاد یک میکانیزم واحد میان ایالات متحده و گروه طالبان میداند که به باور او طرف های اصلی جنگ در افغانستان اند.
از ما فکر که موجه و ګورو چې دلته د موضوع دوه اړخونه چې اول اړخ امریکا دویم اړخ طالبان دي.
به نظر من اگر دیده شود دو طرف موضوع که طرف اول امریکا و طرف دوم طالبان است روی یک میکانیزم توافق ندارند، تا زمانی که این دو طرف به توافق نرسند، اگر یک طرف یا جنای سوم مانند افغان ها یا شورای عالی صلح که در نتیجه جرگه صلح به میان آمده است نمیتواند تغییر مثبت را به وجود بیاورند و هم در توانشان نیست.
در حالی که امریکا تا اکنون در این رابطه اظهار نظری نکرده است، اما در گذشته ایالات متحده گفته است با آن ایده از طالبان مذاکره صورت میگیرد که قانون اساسی افغانستان را پذیرفته و ارتباط با شبکه القاعده را قطع کنند. در این حال نیروهای کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان نیز از تلاش ها به هدف تامین صلح در این کشور حمایت میکنند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی این نیروها سفر اخیر هیئت شورای عالی صلح افغانستان را با پاکستان یک اقدام موثر توصیف میکند.
دیدار هیئت شورای عالی صلح برابری پروفسور برهان الدین داوودی به اسلام آباد به طور آشکار نماینده آن است که پروسه صلح و آشتی ملی در افغانستان باید از دید منطقوی نگریسته شود و این خود پیام را میرساند که یک گام مهم در راستای برقراری صلح و آشتی ملی در افغانستان برداشته شده است.
در این حال مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند برخی از کشورهای منطقه هم در زمینه تلاش‌های صلح در این کشور ابراز آمادگی کردند. برهان الدین ربانی رئیس این شورا گفته است کنفرانس کشورهای اسلامی در نظر دارد تا نشست را در ماه مارچ سال جاری میلادی در شهر جده عربستان سعودی در خصوص مسائل مربوط به افغانستان راه‌اندازی کند. اما شماره از آگاهان سیاسی به این باورند تا زمانی که برای شورای عالی صلح صلاحیت اجرایی داده نشود، تلاش‌های این شورا در زمینه تحکیم صلح در افغانستان به موفقیت نخواهد رسید. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان:
در افغانستان صلح باید به یک پروسه تبدیل شه، نه به یک پروژه. ما تا هنوز که احساس میکنم شورای عالی صلح صلاحیت اجرایی ندارن. اگر حکومت افغانستان به خصوص پارلمان که منبع قانونگذاری است این هیئت صلاحیت اجرایی بده، باز بعدن آدم میتونه که بهتر روی صلاحیت ها و عملکردشان حساب کنه. اما اون چی که میکنن یک گامی است که برداشتن.
از سوی دیگر با وجود که بسیاری افغان ها از تلاش های اخیر شورای صلح قدردانی میکنند، اما ترکیب این شورا را مورد انتقاد قرار میدهند. محب کوچی یکی از کارمندان دولتی افغانستان در زمینه چنین ابراز نظر میکند:
شورای عالی صلح کم مشکل در شورا وجود دارد. مثلا تعدادی از اشخاصی در آنجا قرار دارد که سابقه کاری آنها در صلح بسیار کم است و دستاوردهای بزرگ آنها که است رفتهای اخیر آنها سفرهای را داشتند به های جنوب و جنوب شرق افغانستان و در آنجا همراه بزرگان قوم و اشخاص صاحب رسوخ ملاقات های داشتند.
اما برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید در این شورا نماینده های تمام اقوام حضور دارند و همه به خاطر تامین صلح در کشور تلاش میکنند.
حضور تمام احزاب سیاسی، حضور تمام جناهایی که قبلا هم در دوران طالبان سخت در مناطقشان در اونجا جنایت های صورت گرفته بود، در اونجا حضورشان در شورای عالی صلح دلیل به این است که همه تصمیم دارن که بعد از این شاهد کشمکش های خونی نبوده باشن. همه ما باید از صلح پشتیبانی بکنیم، هیچ بهانه ای به ادامه جنگ نتیم. این صلح یک آرزو، یک نیاز، یک ضرورت فعلی است.
تلاش های حکومت افغانستان به هدف برقراری صلح و مذاکره با مخالفان مصالح از چندین سال به این سو ادامه دارد. در این جریان رئیس جمهور کرزی بارها از مخالفان مصالح خواسته است تا دست از جنگ بردارند و به روند آشتی ملی بپیوندند. این تلاش ها زمان جنبه رسمی را به خود گرفت که جرگه ملی مشورتی صلح در ماه جوزای سال جاری هجری شمسی با حضور نماینده های اقشار مختلف این کشور در کابل راندازی شد. بر اساس فیصله این جرگه شورای عالی صلح که حدود 70 عضو دارد به میان آمد تا تلاش ها به منظور مصالحه با مخالفان را به اجرا بگذارد. اما طالبان تا اکنون هیچ تمایل به شورای عالی صلح نشان نداده و آغاز هر نوع مذاکره با حکومت افغانستان را مشروط بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان دانستند.
از هفت
تا هفت، هفت روز هفته.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، سلام های گرم و سرد ما نثارتان.
سلام و سرد به کسایی میتیم که در موترهای لکس و دفترهای لکس و قصرهای لکس زندگی میکنن و ایرکندیشنشون هم چالان است و گرم و نرم استند.
و سلام گرم به کسایی میتیم که در شهر و بازار هستن و از خونه اینو تو میلرزن.
آه راست میگی، برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم.
اخبار سرخوش.
سلام، خسته نباشین، توجه کنین به سرفایل خبرها. جلابان و ابتکارگران مواد سوخت هفته گذشته دست به جشن و پایکوبی زدند. نان خشک جورهی نانوایی ها به مریضی سوی تغذی دچار شده و تماشاچیان مسابقات سگ جنگی هفته گذشته به جای تماشای جنگ دوسگ شاهد جنگ سایبان آنها بودند. اینا دیگه کل خبرها را بشنین. خو قرار خبرهایی که به پای آژانس خبررسانی بی خبر رسیده، جلابان و ابتکارگران مواد سوخت هفته گذشته دست به جشن و پایکوبی زدند. با گزارش آژانس بی خبر، این جشن و پایکوبی زمان شروع شد که تانکرهای وارداتی مواد سوخت از سوی ایران در آن کشور متوقف شد. در این جشن که تمام جلابان و ابتکارگران تیل دیزل و پترول اشتراک داشتند، بلند رفتن قیمت تیل و گاز را نشانه از پیشرفت جیبشان دانستن. در ختم این جشن پایکوبی، جلابان و ابتکارگران مواد سوخت طی یک قطعنامه خواهان نگهداری هرچه بیشتر تیل و گاز در گدامایشان شدند و از مسئولین خواستند که در قسمت وارد کردن تانکرهای تیل از طرف ایران مثل همیشه خاموشی و تنبلی و دهن پرآبی اختیار کرده و خود را به کوچه حسن چپ بزنند. قرار تحقیقات که یک سازمان سیی در کشور انجام داده است، نان خشک جوره نانوایی ها به مریضی سوی تغذی دچار شده. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، در این گزارش آمده است که نان جوره نانوایی ها از چندی به این سو از یک مریضی که در بین مردم به سوی تغذی معروف است رنگ می برند. دکتران و متخصصان به این نظرند که در مقابل این بیماری تا هنوز از سوی مسئولین کدام واکسین کشف نگردیده. متخصصان به این باورند که اگر در برابر این بیماری اقدام نشود، روزی خواهد رسید که نان جوره ای نانوایی ها دچار یک نامریزی دیگر خواهند شد که در آن صورت با جز از پوست و استخوان چیزی دیگری در بدنشان باقی نخواهد ماند. و این هم آیستای کل خبر ورزشی. تماشاچیان مسابقات سگ جنگی هفته گذشته به جای تماشای جنگ دو سگ شاهد جنگ سایبان آنها بودند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این حادثه زمان اتفاق افتاد که سگهای این دو نفر در میدان مسابقه با هم درگیر نشدند و زمانی که سایبان سگها سگها را علیه یکدیگر تحریک میکردند، لگد یکی از آنها بر روی سگ حریفش اصابت کرد که باعث درگیری آنها شد. شایدان عینی میگویند در مسابقات هفته های گذشته این دو نفر خاموشانه جنگ سگهایشان را میدیدند، اما این هفته سگهایشان خاموشانه جنگ این دو نفر را تماشا کردند. اخبارم پایان شد، بخیر، خداحافظ.
Ha ha ha!
شنوندگان عزیز، تعدادی از نمایندگان مناطق مختلف هفته گذشته گرد هم آمدن و یک جلسه را دایر کردن و با هم تصمیم میگیرن که چطور با فساد اداری مقابله کنن.
بله، بیاین بشنویم که به چی فیصله رسیدن.
خب کلانتر صاحبای محترم، هر کدام ما از هر منطقه نمایندگی میکنیم و امروز باید به یک فیصله برسیم دیگه، چرا که فساد اداری ما و شما را در بدر و خاک بسر کرده. باش که نماینده منطقه چوراباد چی میگه، بفرمایین
صاحب. نظر ما ای است که باید همگی با یک نظر یک روی حل بر از بین رفتن فساد اداری پیدا کنیم بالاخره دیگه.
باش که نماینده منطقه کوتی خاکی چی میگه؟
صاحب من میگم بهترین رایش است که باید نفر معذف شوه و تمام مامورین زیر نظر بگیرم. مثلا در دفتر بالای سر هر میز یک نفر پلیس مقرر کنیم که کار مامورین نظارت کنه که جلو فساد اداری گرفته شوه.
بخیالم که نماینده منطقه بیرون ته کدام نظر داره در این مورد؟ بگوی نظرتونو چی میگین؟
صاحب من فکر میکنم که نظر نماینده منطقه کوتی خاکی ناقص است. حال ما قرار پلیس از کجا کنیم که سر هر مامور معذب بسازیم که جلوی فساد گرفته شوه؟ اگر پلیس هم پیدا کنیم معاششه کی میده؟ یک راهی را پیدا کنیم که هم آسان باشه و هم فساد ریشه کن شوه. ما خو میگم که در تمام دفاتر کمرهای امنیتی شانده شوه تا کسی جرات نتونه که رشوه بگیره. صاحب
درست خو نماینده منطقی کوتا داره، بخیالیم که مخالفی نظر هستی، چطور ها؟
صاحب ما میگم اگه در ادارات کمره بشانیم رشوه خور رشوه را در خانیش میگیره، با این رقم رشوه خور چطور کنیم؟ باید ما شما از مردم کمک بگیریم تا فساد اداری از بین بره. باید یک قانون نو درست کنیم و مطابق به قانون هر کس که دستش به فساد آلوده بود مجازات شوه، چطور؟
خب پس به این نتیجه رسیدیم که باید قانون بسازیم. بله نماینده منطقه دی سرخ، کدام نظر داری که کارت سرخ پالا گرفتی؟
صاحب من از تمامتان یک سوال دارم.
بگوین سوالتانه، چی سوال دارین؟
صاحب گپ شما درست است، اما تا حال هیچ قانونی نتونسته که جلوی فساد اداری را بگیره. شما خود درست میگین صاحب، بسیار زحمت میکشین، یک ماه یا دو ماه سرتان را به درد میارین و قانون میسازین. قانون خود مشکل نیست ساختنش، اما سوال من ایجا صاحب که او مرد کیست که باجی قانون تطبیق کنه صاحب؟
راست میگه.
خیلی به نظر شما ما چی کنیم؟ شما خودتون چی رای حل دارین؟ بگوین.
مثلا نظر می است که یک کار کنیم که فساد اداری خودش از کشور ما فرار کنه. مثلا یک رای آسانش ای است که 7 روز هفته را رخصتی اعلان کنیم. وقتی که رخصتی شد اون کسی برای کار در ادارات نمیره، وقتی که مردم نرفت رشوت هم دادن نمیشه، اون هموز که فساد اداری خود به خود از بین میره. و با این کار ما 2 فایده میکنیم سه، هم دولت از آلودگی فساد اداری خلاص میشه و هم شهر کابل از آلودگی هوا. چطور؟ من غلط میگم؟
آفرین نماینده منطقه دی سرخ، من میگم اصل گپ زدی، با یک تیر 2 گنجشک شکار میشه، به افتخارش یک چک چک کنین نگه.
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه یکی دو پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با 2 چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین.
کیس کوچه صبر کن که نره بارتیش خلاص میکنیم. ای موصله کن. سلام علیکم چندرگو خان، خیرت خوب بود که دی سرشون پشت کوچه ما آمدی.
خیرتی بود. امی بچگکم که مالیزی سینه‌و بغل گرفتش، گفتم پیش دکتر ببرمش.
خب ببر. پشت کوچی ما چرا اومدی؟ آیا پیسه مجه کارت از خوب یادره که تو از جیبش بیخی خوب نیست؟
نه، ما پشت پیسه نومدیم.
خب حتما بایسیکلم کارت است. آها، باش ما برات میارم.
نه، بایسیکلتم کارم نیست. ما اومدیم که مو بچه که تو رو ببرم پیش دکتر، چرا که خانمم گفت که بچه تو هم چند ماه میشه که مریض است و صبح شام دخترکت پشت دروازه ما تک 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 نه و میگه که دوای بچگکت اون بده که بیادرک ما مریض است. از این خاطر اومدم که واسپسان دوای بچه من شریکی بچه تو هم نخوره و جورم نشه نام دکترم بعد خوبترش همیست که امیال پیش دکتر ببرمش و همراه بچه خود یک جای برش دوا بگیرم که خوب شوه. نه
غلام جان خیریت خواست و بدر
خیرتی ساسر جان یکم کار دارم.
ای پیش خانه را چرا میکنی؟ بخیالم که کدام چای بدرف میسازی ها؟
نه اصلا جان، چای بدرف دارم در داخل اولیست.
آه فهمیدم، بخیالم که میخوایی برای سال نو آمادگی بگیری و در پیادره پیش کوچیتون چندان نال بشانی. چطور؟
ای اصلا جان چقدر ساده استی تو. در این مملکت کی میمانه که نال کلان شود؟ امروز شانی سبا جوزیش میکنن.
او خونه پر پلاو خیاد من کدوم بمبه میشانی که سواب ببری؟
نه بابا، بمبه در داخل اولی داریم.
خیبر چی کنده روان استی؟ وادم یه عرق سای کن که از سر پاید سر کده.
هی هی، چند دفعه است که من پیادرهای پیش کوچه را کاشی کاری میکنم. هر دفعه که ما کاشی میشانم نفرای برق یا تلفون میاین و کاشی ها را میکنن که ما لین تلفون یا برق تر میکنیم. هر دسته که ما کاشی شاندیم اونا کندن، ما کاشی شاندیم اونا کندن، بیخی خسته شدم. دگال تصمیم میگرفتیم که ما پیاده را بکنم میشه که دفعه اونا سنگ کاشی بشانن.
چی؟
آه
برنامه ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.
دیگه حوصله نیست که بگویم که آدرس ما در ولایت هرات 40، مزار شریف 19 و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. بدون این گپا از پیشتان می رخصتیم.
خداحافظ.
کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، با نازان فریبا، آواز دادمش خوش چشم به من نماید، چشم به من نماید، یک بار دست از جان شوق چشم رانا، شوق چشم رانا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، پیش قدم سر سنگ و نازان فریبا، پیش قدم سر سنگ و نازان فریبا، چون کف می خرامید آنو ویرمیده، آنو ویرمیده، آمدم اسم سر وی چون بای کس ندیده، چون بای کس ندیده، آجی دوان پا ترفه بحر کلام و حرفه، بحر کلام و حرفه، مستی کنم روان از با قامتی کشیده با قامتی کشیده زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا پیش شدم سر سنگ با نازان فریبا پیش شدم سر سنگ با نازان فریبا زکین نگاهش دلگش مبتلایش دلگش مبتلایش آهم کشید از دل هر لحظه جلوه‌هایش هر لحظه جلوه‌هایش افتاده بود در آب تصویری همچون ماهش تصویری همچون ماهش اون موج در تلاطم بی‌سوی پرگلا